چهارم تیر ماه امسال سال 1403 برای بازه زمانی 1403 تا 1407 این برنامه ابلاغ شد و قرار شد که اجرا بشه.
درست. بعد قانون برنامه هفتم 24 فصل داره که خود این 24 فصل 120 ماده هست.
بله.
اما این مواد به تنهایی نشون دهنده تکالیفی که به دولت محول شده نیست. نمیتونیم بگیم مثلا خب 24 فصل و 24 موضوع به دولت محول شده بره انجام بده، یا 120 ماده که بیشتر نیست. خود مواد برنامه هفتم تکالیف متعددی دارن، یعنی
بهم.
یک ماده ممکنه بیش از 100 تکلیف داشته باشه، شامل بندها، اجزا، تبصره ها هست. کاری که ما در سازمان برنامه بودجه ابتدای ابلاغ هر قانونی به دولت انجام میدیم اینه که تکالیفی که دولت در یک قانون دارد رو به تفکیک دستگاه‌های اجرایی احصا میکنیم، یعنی مشخص میکنیم هر دستگاه اجرایی چه تعداد تکلیف یا حکم بر عهده‌اش هست که اجرا بکنه. بر اساس گزارشی که ما اول بعد از ابلاغ قانون برنامه تهیه کردیم و به دستگاه اجرایی ابلاغ کردیم، حدود 1660 حکم قانون برنامه داره.
بله.
به تفکیک دستگاه‌های اجرایی مشخص شده و دستگاه‌های مسئولش هم مشخص شده. حالا اینو من جلوتر بیشتر توضیح میدم که فرایند اجرا و پیاده سازیش چجورشون برمیگرده به مرحله اجرا. یه نکته دیگر راجع به مرحله تصویب برنامه من
به
فرقش قبلی اضافه بکنم. بعد از اینکه قانون برنامه توسط مجلس مصوب شد، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت زمان زیادی رو فرصت خواستن که لایحه رو بررسی بکنن. در بررسی‌های مجموع بررسی‌های این دو نهاد تو مرحله اول بیش از 500 ابهام، ایراد و مغایرت رو با اسناد بالادستی تو مصوبات مجلس داشتیم. بسیاری از مواردی که حالا بار مالی به دولت تحمیل می‌کرد یا قابلیت اجرا نداشت و منطبق نبود با سیاست‌های کلی، با اصول قانون اساسی مغایرت داشت، توسط شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع مورد ایراد قرار گرفت و توسط مجلس مرتفع شد. این چیزی که الان به عنوان قانون هست، بسیاری از اون ایرادات و اشکالات داخلش مرتفع شده و حالا به این صورت در آمده. اگر باز تو اون گزارش تحلیلی که ما بعدها منتشر خواهیم کرد از مستندسازی برنامه هفتم، یک بخشش همین هست، یعنی اون چیزی که در مرحله اول مجلس مصوب کرد و بعد از اینکه ایرادات رسیدگی شد و ابهامات برطرف شد، اون چیزی که ابلاغ شد چه تفاوتی داره. این برای پژوهشگران به خصوص تو عرصه برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری خیلی مفید هست که بدونن که همه اون چیزی که در مجلس مصوب می‌شود عیناً عین قانون ابلاغ نمیشه. به هر حال شورای نگهبان یه سری تکالیف قانونی داره بر اساس قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همینطور، اونها هم جز ذینفعان و شخصیت‌های تاثیرگذار تو تدوین یک قانون هستن و هر کدوم هم به فراخور تکلیف قانونی که دارن و چارچوب ماموریتی که دارن ورود میکنن و تا الان به نظر من این دوتا نهاد ورودشون خیلی مفید بوده تو عرصه قانون‌گذاری و باعث شده که خیلی قوانینی که ما از مجلس داریم خروجی به نسبت بهتری داشته باشه نسبت به زمانی که حداقل ورودشون کمتر بود یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ورودی نداشت به قوانین. یه نکته راجع به شورای نگهبان بگم، یک تغییر روی کردی در برنامه هفتم برای رسیدگی به لوایح دولت تو شورای نگهبان اتفاق افتاد. طبق قانون اساسی تمام لوایحی که دولت به مجلس میدهد رعایت اصل 75 قانون اساسی که همون تحمیل بار مالی پیشبینی نشده توسط نمایندگان هست، توسط مجلس لازم الرعایه هست و توسط شورای نگهبان باید رسیدگی شه. ولی یه رویه رو تو سنوات اخیر جا افتاده بود که قانون بودجه، لایحه بودجه و لایحه برنامه اصل 75 درش موضوعیت نداره، در صورتی که این رویه اشتباهی هست. شما یک تکلیفی رو وقتی بر عهده دولت میذاری، اگه بار مالی و منابع مالیش رو پیش بینی نکرده باشی، چه تو بودجه باشه میشه منجر به ناترازی بودجه و اگر در برنامه باشه میشه تکالیف مالایوتا و غیر قابل اجرا. یکی از دلایل این که برنامه‌های قبلی قابلیت اجرا نداشتن و خیلی از احکامش اجرا نشد همین بود، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای اون احکام توسط قانون‌گذار پیش بینی نشده بود. یعنی اینکه اگر دولت عزمش هم جزم می‌کرد که اونها رو اجرا بکنه، هیچ ردیف بودجه‌ای، هیچ منبع بودجه‌ای براش نداشت.
بله.
و حتی در طول برنامه هم نمیتونست اونها رو تامین کنه. در رسیدگی به برنامه هفتم یه تغییر روی کردی در شورای نگهبان اتفاق افتاد. یعنی شورای نگهبان برای اولین بار در طول تاریخ رسیدگی‌هاش ایراد اصل 75 رو تو رسیدگی به برنامه هفتم هم قابل بررسی دونست و بسیاری از تکالیفی که بار مالیش پیش بینی نشده بود یا منابع دولت رو کاهش میداد به استناد اصل 75 مغایر قانون اساسی دونست و اون موارد هم تا حدودی اصلاح شد.
یعنی مدبرنامه هفتم این بحثی که شما فرمودید رو شاهد نیستیم.
ببینید تکلیف مالایوتاق و تحمیل بار مالی رو چرا شاهد هستیم؟ این یک صفر و صدی نیست که مثلا ما بگیم که این حکم بار مالی دارد و همه قبول بکنند. به هر حال شورای نگهبان یه سری نظراتی داره، استدلال باید بکنی، یه سری از استدلالای دولت رو میپذیره یا ممکنه ما یه نظر بدیم مجلس بگه نه مثلا من این جای منابع رو دیدم، نظر مجلس رو بپذیره. تا حدود خیلی زیادی تحمیل بار مالی جلوش گرفته شد، ولی بله. هنوز هم احکامی تو برنامه هفتم هست که محل تامین اعتبارش مشخص نشده و حالا اینجا مجلس چه تدبیری برای این کار اندیشیده؟ اومده گفته که دولت مکلف برنامه‌ای رو برای تأمین مالی اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول برنامه توسط شورای راهبری برنامه مصوب بکنه و به مجلس ارسال بکنه. خود همین احکام نشون میده که ما پس منابع مالی اجرای برنامه رو اونجوری که باید پیش بینی نکردیم و برنامه مدونی خود مجلس هم نتونسته برای این موضوعات ببینه که این تکلیف انداخته رو دوش دولت و وزارت اقتصاد، گفته شما یه برنامه مالی تهیه بکنید که ببینید چه جوری می‌خواید و از چه محلی می‌خواید تکالیف قانون و برنامه رو اجرا بکنید. برای همین هنوز هم خیلی از اهداف کمی به خصوص و احکام قانون و برنامه با از نظر تأمین منابع مالی و محل منابع مالیش با ابهام مواجه هست که باید دولت و مجلس با هم دیگه بشینن و راهکارهایی رو برای تأمین منابع مالیش پیشنهاد بدن.
بسیار عالی. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه هفتم خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص ها میگذاره، با توجه به اون اثری که رو شاخص ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. صدای ما رو میشنوید با همراهی جناب آقای محمد قیاس الدین، رئیس امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور. تا اینجا راجع به تهیه و تدوین برنامه هفتم صحبت کردیم، سیاست های کلی رو بهش پرداختیم و بخش هایی که در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفت و تفاوت‌هایی که با اون سیاست‌های کلی و لایحه‌ای که دولت داده بود رو راجبش صحبت کردیم. آقای قیاس الدین گرامی، چه تمهیداتی برای اجرای برنامه هفتم در نظر گرفته شده با توجه به اون چیزی که به عنوان لایحه از دولت دیدیم و آن چیزی که مصوب شد در مجلس و اجراش عملاً باید در اختیار دولت باشه؟
بله، سوال خیلی خوبیه. حالا با توجه به اون خلاصه‌ای که من از فرایند تدوین و تصویب خدمت شما عرض کردم، الان دولت با یک قانون به عنوان قانون برنامه هفتم پیشرفت مواجه هست.
بله.
که تکلیف لازم الاجرا هست و باید اون رو اجرا بکنه. طبیعتا در مقام اجرا دولت باید وارد بشه و یه تمهیداتی برای اجرای بهینش و تضمین حسن اجرای قانون بیاندیش. یک بخشی از این تمهیدات داخل خود قانون برنامه پیشبینی شده که از اون ظرفیت ها دولت باید به خوبی استفاده کنه. من چند تا نمونه مثال بزنم.
بفهم.
یه نمونهش همین بحث برنامه تأمین مالی اجرای قانون برنامه هفتم هست. تو ماده 3 قانون برنامه و ماده 118 دولت مکلف شده یک برنامه رو برای نحوه تأمین مالی بار مالی مورد نیاز و تحقق اهداف کمی خصوصا رشد 8% پیشبینی بکنه. دولت از این ظرفیت داره استفاده میکنه. دستگاه‌های اجرایی رو دور هم دیگه جمع کردیم و همه ظرفیت‌هایی که ممکن هست از اونها بتونیم برای تأمین مالی استفاده بکنیم و ظرفیت‌های مختلف رو به کار بگیریم و اساسا چقدر پول برای رشد 8% در کشور نیاز داریم و برای تحقق اهدافی که تو قانون برنامه هفتم مد نظرش بوده چه منابعی رو نیاز داریم، اینها رو دولت الان داره برنامه ریزی میکنه و تمهید میکنه. یه تفاوتی اجرای قانون برنامه هفتم با برنامه های گذشته داره. برنامه های گذشته بعد از این که تصویب و ابلاغ میشد به سازمان برنامه بودجه و دستگاه های اجرایی که حالا این تکالیف شما هست، برید اجرا بکنید. هر 6 ماه یک بار هم مجلس یه گزارشی رو از دستگاه‌های مختلف و سازمان برنامه بودجه و دولت می‌گرفت که چی کار کردید. در قانون برنامه هفتم اجرای برنامه رو رها نکرده، یک شورای رو تشکیل داده به اسم شورای عالی راهبری برنامه در ماده 118 که معاون اول رئیس جمهور مسئول اون شورا هست، رئیس سازمان دبیر شورا هست، رئیس کمیسیون‌های دائمی دولت عضو اون شورا هستن، رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس عضو ناظر شورا هست و ما حتی حسب مورد از سایر ارکان تاثیرگذار توی کشور هم توی این شورا دعوت می‌کنیم. این شورا مسئولیتش تضمین حسن اجرای قانون برنامه هست، یعنی دیگه مثل قبل نیست که اجرای قانون برنامه رها بشه و دیگه بعد از ابلاغ کسی دنبال اجراش نره، اگر که شد اجرا شد، اگر نشد هم نشد. تو مرحله اول ما برنامه ریزی که تو این شورا انجام دادیم این هستش که همه دستگاه‌های اجرایی، همه وزارتخونه‌ها تو مرحله اول بدونن که باید چه تکلیفی دارن، بدونن باید چه اقدامی باید انجام بدن، نحوه اقداماتی که باید انجام بدن رو باید تبیین بکنن تو هر سال برنامه، چه میزان هدف کمی، چه میزان احکام رو باید محقق بکنن بدونن. تمام آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، اینها احصا شده به همه دستگاه‌های اجرایی که مسئولش هستن، ابلاغ شده، دستگاه‌ها شروع کردن، یه تعدادی از آیین‌نامه‌ها حتی مصوب شده.
بله.
و لذا این شورا هستش که مسئولیت راهبری اجرای برنامه رو به عهده داره و تفاوت برنامه هفتم شاید بگیم با برنامه قبلی یکی از تفاوت‌های کلیدیش این باشه. از ظرفیت این شورا حالا سازمان استفاده میکنه، هر جا چالشی در اجرای برنامه وجود داشته باشه، هر جا مشکلی در اجرای برنامه وجود داشته باشه، پیشنهادی دستگاه اجرایی داشته باشن که تو اون شورا بتونه هماهنگ بکنه، ما از اون ظرفیت استفاده میکنیم و اونجا این موضوع رو پیش میبریم. یه تفاوت دیگری هم داره که البته این تفاوت شاید حسن برنامه هفتم، شاید از یه دید دیگری نگاه بکنیم شاید یه نقطه ضعف هم بتونه باشه، ولی اون این هستش که ما در برنامه هفتم برای هر کدوم از دستگاه ها باید یک ناظر از طرف وزارت اقتصاد به عنوان ناظر مالی و یک ناظر از طرف سازمان برنامه بودجه به عنوان ناظر اجرایی معرفی کنه.
بله.
این یک ظرفیتی رو برای سازمان برنامه بودجه، برای دولت، برای وزارت اقتصاد ایجاد میکنه که تو بحث اجرایی و مالی بتونن بر حسن اجرای برنامه نظارت مؤثرتری داشته باشن. ولی از طرف دستگاه‌های اجرایی اگر بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، تعدد دستگاه‌های نظارتی، تعدد ناظرین موجود که الان هستن و حالا ذی حساب و این موضوعات هم از نظر اونها یه سر چالش هست براشون، یعنی که بتونن اینها رو با هم دیگه هماهنگ بکنن، ذی حساب رو چجوری هماهنگ بکنن، مثلا مجلس رو چجوری هماهنگ بکنن، نقش هر کدوم از اینها رو چجوری تعریف بکنن. ولی یک نهاد جدیدی هستش که تو برنامه هفتم تأسیس شده. ما تو خودمون در سازمان برنامه بودجه و وزارت امور اقتصاد دارایی که دوتا متولی اصلی این دوتا موضوع هستن، ناظر مالی و ناظر اجرایی، سعی کردیم تا اونجایی که میشه این موضوع رو در آیین‌نامه ها و دستورالعمل هایی که راجع به این موضوع ابلاغ شده و موارد دیگری هم در دست تدوین داریم که ابلاغ میکنیم، اینها رو شفاف بکنیم که نقش ناظر اجرایی چیه، بتونیم یک نقش بهینه‌ای رو برای ناظر اجرایی تعریف بکنیم که تداخل با نقش های نظارتی دیگری که الان هست به وجود نیاد. برای ناظر مالی هم همینطور، یک نقش بهینه ای تعریف بشه که ما بتونیم به نحو احسن از این ظرفیتی که قانون گذار ایجاد کرده استفاده کنیم. تمام این مواردی که عرض کردم خدمتتون، سیاست گذاریش و پیگیریش در شورای عالی راهبری برنامه و مسئولیت معاون اول هست. هر ماه تقریبا، شاید حتی بیشتر، هر ماه یکی دو تا جلسه شورای راهبری برنامه داره. اولین اقدامی هم که ما در سازمان برنامه بودجه پس از استقرار دولت جدید انجام دادیم، تشکیل شورای عالی راهبری برنامه بود که با حضور معاون اول و وزرای زیرفت تشکیل دادیم و الان هم جلسات متعددی برگزار کرده. مصوبات این شورا هم پس از تایید رئیس جمهور ابلاغ میشه و برای همه دستگاه اجرایی لازم الاجراست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای محمد قیاس‌الدین، رئیس امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. روز خوبی رو براتون آرزومندم، خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون.
خیلی ممنونم، خدا قوت و خیلی زحمت کشید، استفاده کردم.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون و تشکر از همراهان امروز برنامه هفتم. ما در برنامه هفتم امروز سراغ بحث کلیات برنامه هفتم پیشرفت کشورمون رفتیم و بحث سیاست‌های کلی و بخش‌ها و ارکان و ساختار برنامه هفتم پیشرفت رو راجبش گفتگو کردیم با جناب آقای محمد قیاس‌الدین، رئیس امور برنامه‌ریزی در سازمان برنامه و بودجه کشور. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. در برنامه‌های بعدی به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت خواهیم پرداخت با حضور کارشناسان و صاحب نظران. روز خوبی رو براتون آرزومندم، خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم.
کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد.
جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند.
ما خودمون صنعتگر خواهیم شد. راه نما.
این انقلاب از باب اینکه یک انقلابی از خود ملت بوده است و مثل انقلاب‌های دیگری که اکثراً یا همه انقلاب ملت مستقیماً نبوده، بلکه گاهی حزبی در رأس بوده است و انقلاب کرده است و گاهی حکومتی بر حکومت دیگر قیام کرده است بر ضد حکومت دیگر و او را سرنگون کرده است. انقلاب ایران نه مثل کودتاهای دنیاست و نه مثل انقلابات دنیا، یک انقلاب خاص به خودش است، انقلابی است که از خود ملت با فریاد الله اکبر و با فریاد جمهوری اسلامی. این دو خصوصیت که یکی خود ملت در صحنه حاضر هست و بود و یکی این که راه یک راه بود، یک راه اسلامی، این دو خصوصیت و دو ویژگی اسباب اون شد که بعد از این که بر این قدرت‌های شیطانی که در ایران هدایت می‌شد و همه قدرت‌ها هم در دنبال اون بودند به شکست رسیدند، اینطور نبود که ملت کنار برد و بگد که ما رژیمی را کنار زدیم و حالا اشخاص خاصی بیان و در صحنه اداره کنند کشور را. خود ملت در همه جا و در همه ارگان‌ها حاضر بودند و تمام جهات انقلاب جوشیده از متن ملت بود.
اول حسین بود که با خون قیام کرد، اول حسین بود که با خون قیام کرد، خون را کلام حضرت زینب پیام کرد. آغاز این قیام به دست امام بود، زینب قیام خون خدا را تمام کرد. زینب قیام خون خدا را تمام کرد. تنین صدایت شبیه صدای علی بود، تنین صدایت شبیه صدای علی بود، تنین صدایی که پیچید در کاخ دشمن، شب و خون و شمشیر و گردون گواهند. چه
که مردان آنجا سخن گفتی ای زن، چه مردان آنجا سخن گفتی ای زن. پیام آور کربلایی، تو خون خدا را صدایی، تو پژواک خون خدایی. مگر بند بر پای دریای جان میتوان زد، اسیر ستم بودی اما سرفکنده از غم نبودی. اگر جمله مردان لشکر نبودند، تو از خیل مردان به جنگ آوری کم نبودی. پیام آور کربلایی، تو خون خدا را صدایی، تو پژواک خون خدایی. سفرنامه کربلا بی تو کامل نمی‌شد، بدون تو زینب حسین آنچه می‌خواست حاصل نمی‌شد، حاصل نمی‌شد. پیام آور کربلایی، تو خون خدا را صدایی، پیام آور کربلایی، تو خون خدا را صدایی، پیام آور
خالق چرخ گردون، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما، به برنامه آفرین بانو خوش اومدید. برنامه آفرین بانو پنجشنبه ها ساعت 9 صبح میزبان شما عزیزان شنونده است تا شما رو با زنان فعال در اقتصاد سرزمین بزرگمون ایران آشنا کنه.